هم بر اساس اطلاعاتی که ما داریم و هم بر اساس اعلامی که صدا و سیما و رسانه‌های دیگه دارن میکنن تمام شده. یعنی اون فنکش اون فضا از بین رفته و الان فضای عمومی آرام درگیری نیست، آماده شد بسیار طبیعی داره اتفاق میفته و ظاهر قضایا تمام شده. پیامدهای اون ماجراست که یکی بعد از دیگری داره خودش نشون میده. هنوز اینترنت قطعه، هنوز فضا متحده، چه دلبازه شدن نگرانم و فضا فضاییست که بالاخره فضای بعد از یک ماجرا و مصیبت در حقیقت.
آقای محبی، شما چگونه تجربه کردید این مدت رو و الان فضا به چه صورتیه و تا چه اندازه نگاه شما هم معطوف به نکاتیه که آقای جوادی حسار گفتن؟
در یکی دو روز اخیر تجمعات و درگیری ها در همین تهران که من حضور دارم، در یکی دو منطقه به خاطر مسائل کاری رفت و آمد داشتم، ظاهرا فروکش دید. یعنی درگیری من ندیدم، درگیری و تجمعی در اون مناطقی که رفت آمد داشتم ندیدم و از دوستانی که مناطق دیگه رفت آمد داشتن درگیری تجمعی ندیدن. حضور نیروهای امنیتی و پلیس و لباس شخصی در میادین چهارراه‌های هفتاد هنوز هم وجود داره. بله، تجمعات از تقریبا فروکش کرد در تهران. در شهرهای دیگه بنده خبری ندارم و تا اونجایی که اطلاع دارم از شهرهای دیگه که با دوستان مختلف در ارتباط هستم، اونجاها هم فروکش کرد، ولی جو امنیتی همچنان هست، اینترنت همچنان قطع هستش و جمهوری اسلامی ظاهرا با پذیرش تبعات و خسارت‌هایی که به خاطر قطع اینترنت هم به سیستم اداری خودش و هم به سیستم بخش خصوصی سیستم مالی اقتصاد و صنعت وارد شد، این رو به جان خرید و در مدت کوتاهی تجمعات رو جمع کرد و از این نظر به نظر من موفق عمل کرده. از لحاظ جمع کردن این کلمه جمع کردن هم بین سرداران و بسیجیان و فرماندهان ارشد اصلا یه اصطلاحه، ما جمع میکنیم، یعنی نگاهش به مقوله های امنیتی میدانی و جنبش های خیابانی اصلا همین. این کسانی که با ادبیات نفراد آشنایی دارن این کلمه جمع کردن رو در واقع با استناد به اونها دارم میگم. اما فضا همچنان ملتهب هست، مردم همچنان خشمگین و عصبانی هستن، هم احساس میکنن که دارن از لحاظ اقتصادی ضرر میکنن و سفره‌هاشون داره کوچکتر میشه و هم اینکه از لحاظ حقوق شهروندی و از لحاظ شأن و جایگاه انسانی و حقوق بشری احساس میکنن که به شعورشون توهین شده. اینکه به یک باره بدون اینکه بهشون اعلام بشه، بدون اینکه قانونی تصویب بشه، بدون اینکه نمایندگان اونها در پارلمان در کشوری که بیش از 113 سال که مشروطه شده و پارلمان داره، چنین تصمیم استراتژیک اقتصادی توش بررسی نشده، در کسی از ثانیه ساعت 12 شب بهشون اعلام میکنن که بنزینتون 3 برابر شده و از این بابت باید باش کنار بیاین و فرهست بردا مقامات با ادبیات بسیار زشت و سخیف با مردم حرف میزنن. هنوز مردم این حالت رو دارن و من اینو بسیار خطرناکتر از اون تجمعات اولیه
میگم. به اون هم خواهیم رسید، اتفاقا بحث خواهیم کرد پیرامون این که چه تشابهات و تمایزاتی وجود داره بین تجمعات گذشته و این تجمعی که اخیراً رخ داد، اعتراضاتی اخیراً رخ داد. اما اجازه بدید که به سراغ آقای شیرزاد بریم، دبیر کارگروه جوانان شورای گذار از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، و به این بپردازیم که الان آقای شیرزاد، آقای محبی اشاره کردند از اصطلاحی که خب در بین افرادی که نزدیک به جمهوری اسلامی هستند و در کارهای نظامی مرسوم تحت عنوانی که جمع کردند. واقعا میتونیم این طور نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی به اصطلاح موفق شده که این فضا رو جمع کنه؟ چون الان صحبت از ادامه دستگیری هاست، الان صحبت از اینه که افراد شناسایی بشن و برخورد بشن و مقام های قضایی هم در این باره صحبتایی رو کردن که به تدریج به اونها هم خواهیم پرداخت.
بله، نگاه کنید، اولا من با کلمه اختشاشات که آقای جوادی حسار به کار بردن به شدت مخالفم. مردم رو نباید در برابر مردم قرار داد. مردمی که اومدن معترضن، مسالمت آمیز اعتراض کردن و تا به حال حتی یک بار اسلحه به کار نبردن، خشونت به کار نبردن. اختشاشات کلمه رمز در واقع جمهوری اسلامی هست برای سرکوب مردم. به عقیده من جمهوری اسلامی اولا نگاه کنید همچنان تنها 20% ایران اینترنت داره، 80% ایران اینترنت نداره. اگر اختشاشات و اون ببخشید اعتراضات فروکش کرده، بچه جمهوری اسلامی سوال مطرحه که چرا اینترنت رو باز نمی کنه، چرا همچنان در واقع از اینترنت، از دادن اینترنت به مردم میترسه. نیا کنید جمهوری اسلامی به عقیده من به هیچ عنوان نمیتونه این اصطلاحی که آقای محبی به کار میبرن و نسبت میدن به سپاهی ها، به هیچ عنوان نمیتونه جمع کنه، مگر در دیماه 96 جمهوری اسلامی با این همه سرکوب، با این همه کشتار، با دستگیری 5000 نفر تونست مسئله رو جمع کنه. مسئله اصلی این هستش که جمهوری اسلامی امروز کفکیرش به تای دیک خورده به خاطر تحریم ها، به خاطر فساد گسترده‌ای که وجود داره و به خاطر اینکه خود جمهوری اسلامی شرایطی رو فراهم کرده برای دخالت، به خاطر دخالت در کشورهای همسایه، به خاطر تروریستی، به خاطر در واقع رفتن به دنبال بمب اتمی و به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی کاری کرده که ایران به تحریم کشیده شده و امروز این تحریم ها چنان گلوی جمهوری اسلامی رو فشار آورده که مجبوره این چیزی که قیمت بنزین رو 3 برابر کردن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی راهی نداره، بودجهش تموم شده، این فساد در واقع هر چی توش پول بریزی از بین میره و این بار رو گذاشتن بر روی دوش مردم. من میخوام ببینم که آیا جمهوری اسلامی چطوری میخواد با پول دوباره پول به دست بیاره، خرج کنه و این در واقع سوراخ سنباهایی که توی جمهوری اسلامی وجود داره و باعث اعتراضات میشه رو پر کنه. به نظر من علت العلل تظاهرات های کنونی همچنان هست و موج اعتراضات اگر این بار خوابیده باشه که اصلا هنوز معلوم نیست، قضاوت نمیشه کرد به خاطر اینکه اینترنت قطعه، باز برخواهد گشت و عامل اصلی اعتراضات همچنان پابرجاست و به نظر من این اعتراضات در نوع دیگری حتما ادامه خواهد یافت.
ممنون از آقای شیرزاد. من یک بار دیگه تصحیح کنم، عنوانشون رو دبیر کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار در پاریس. اما برگردیم به آقای جوادی اسار، چون آقای شیرزاد آقای جوادی اسار رو خطاب قرار دادند. آقای جوادی اسار، چگونه هست که هنوز دسترسی به اینترنت امکان نداره؟ اگر که واقعا جمهوری اسلامی موفق بوده در کنترل فضا، اما چگونه است که طبق گفته خودشون که قرار بود اینترنت شنبه راه بیفته، هنوز راه نیفتاده، هنوز مشخص نیست، تازه دسترسی رسیده به 22%، یعنی سطح دسترسی، و عملاً بسیاری از کسب و کارها هم از حرکت باز ایستادند. و در جایی هم جالبه که آقای آذری جهرومی در اولین توییتی که بعد از این توقف اینترنت داشتن اشاره کردند که میخوان به دفاع از دسترسی به اینترنت ادامه بدن. منظورشون اصلا در این فضا چیه و تا چه اندازه این حرف حرفیه که با واقعیت موجودی که الان در ایران میگذره میخونه؟
ببینید، من حقیقتش رمزخوانی بلد نیستم و تو اتاق فکر و اتاق جنگم ننشستم که بخوام با کلمات اینجوری بازی کنم. همه جا الان در رسانه‌های داخلی، در رسانه‌های خارجی، در مطبوعات تحلیل‌گرا، در اکثر نقاط دنیا وقتی که همچین اتفاقاتی میفته از کلمات مشابه اینجوری استفاده میکردن و میکنن. هرچی اسمشو میخوایم بذاریم، اتفاقاتی که طی این چند روز در ایران افتاد، دو طرف درگیر بودن با هم. یک طرف عده‌ای از مردم بودن که در خیابون ها معترض بودن، یک آدم هایی بودن که این آدم ها به اماکن عمومی، اتوبوس ها، آمبولانس ها، از طرف خدمتون که بانک ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها حمله می کردن و اونجا را آتش می زدن و خیلی هم اونطوری که شواهد و قرائن نشون میده خیلی کارآزموده و ورزیده بودن توی این کار. هر چیزی که میخواید بذارید من نمیدونم، این اتفاقات افتاده بوده و الان نیست، حالا الان نیست، این دیگه معنیش اینه که این اتفاقات نمیفته. حالا ممکن به قول ایشون یک نابخردی دیگر اتفاق مشابه بیفته، باز مردم ناراحت بشن، باز بیان توی خیابون. ولی اون چیزی که مسلمه اینه که یه بخشی از این اتفاقات خیلی سازماندهی شده و خیلی برنامه‌ریزی شده عملی شد و با آتش کشیدن رو دیگر من نمیدونم چه با چی بذاریم، با اموال عمومی رو با آتش کشیدن دیدم میشه اسمش رو باشه اعتراض. خب بذاریم اعتراض، بذاریم مثلا ابراز نگرانی، بذاریم نمیدونم سعود عشق و محبت خوندن، اینا معنی رو عوض نمی کنه. به نظر من معنی اینه که خشونت بود، آتش میکشیدن، درگیری ایجاد میکردن، مردم رو میزدن، اگر کسی مقاومت میکرد در برابرشون اون فرد مقاوم حتما مدافع نظام جمهوری اسلامی تلقی میشد و با مدافع نظام جمهوری اسلامی هم از سر رعفت برخورد میکردن، از سر خشونت برخورد میکردن اون کسانی که آتش میزدن. اما هرچی بوده تموم شده این چند روز. حالا بنابراین است که اینترنت برگرده، همونطور که آقای آذری جهرومی هم گفتن، دو تا نگاه در این ماجرا وجود داره. یک نگاه، نگاه امنیتی ها که اینها میگن ما از این فرصت، حالا امنیتی ها که میگن من فرد خاصی یا موضوع مجموعی خاصی مدنظر نیست، یک نگاه امنیتی میگه که ما از این فرصتی که پیش اومده باید به تقویت بنیانهای ارتباط جمعی در داخل کشور رو پردازیم و از اینترنت استفاده کنیم، اینترنت داخلی، اینترنت در داخل کشور،
همون چیزی که بهش میگن اینترنت ملی اصطلاحا.
بله، اینترنت ملی، از این استفاده کنیم و سعی کنیم که اجازه ندیم ارتباطات نابهنجار با خارج از کشور و قانونهای مدیریت این بحران ها فرصت بدیم، بذارید اونا مدیریت کنن این بحثا رو.
یعنی فضایی رو منظورشونه درست کنیم که چیزی شبیه مثلا کره شمالی منظورتونه؟
من نمیدونم، من کره شمالی نرفتم، خبرم ندارم، نمیدونم چی جوریه کره شمالی.
در حال حتما اخبارشو پیگیری کردین دیگه آقای جوادی هستن.
اخبار رو خیلی جاها میگن، من نمیدونم اون اخبار چقدر درسته چقدر غلطه. الان اخباری که در مورد ایران گفته میشه در خیلی جاها من میشنوم اخبار درست نیست. بنابراین نمیتونم بگم هر خبری در مورد ایران گفته میشه حتما همون خبر درست. در مورد شاده شخص در کشور دیگه میگن اصلا درست یا غلط.
اجازه بدید من همین سوال رو از آقای محبی هم بپرسم، با توجه به که ایشون هم در تهران هستند. آقای محبی، تا چه اندازه با نظر آقای جوادی حصار نظرتون مشابهه که صحبت از این میکنن که این قضیه سازماندهی شده بوده بعضی از این تحرکاتی رو که در تهران و دیگر شهرها ما شاهدش بودیم، و تا چه اندازه فکر میکنید که این مسئله اینترنت و قطع شدنش و این نگاه امنیتی واقعا نگاهی بوده که درست بوده، یا رفتن به سمت اینکه یک چیزی شبیه اینترنت ملی اون چیزی که گفته میشه رو شکل بدن؟
خب من مطلقا قبول ندارم این فرمایش جناب جواد حصار رو، به هیچ عنوان. اگه هم برنامه ریزی شده بوده از طرف کانونهای قدرت در داخل بوده، قدرت در جمهوری اسلامی بوده که چنین سازماندهی رو کردن، چون دقیقا این تغییر قیمت بنزین هیچ کس خبر نداشت، حتی بعضی از نمایندگان مجلس هم از این مسئله خبر نداشتند. چطور مثلا یک سری افراد در خارج از کشور خبر داشتن از چنین تصمیمی، بعد برنامه ریزی کردن در از چند ساعت کل کشور در واقع به هم ریخت و بعد افراد مختلفی به خیابون اومدن، در اونم در شهرهای مختلف این اپوزیسیون در خارج از کشور. اگر چنین قدرت سازماندهی داره، چرا حکومت را نمیتونه عوض بکنه؟ چرا نمیتونه اینقدر تاثیرگذاری داشته باشه؟ به نظر من اینها فرافکنی هستش و هم این مسئله گران کردن قیمت بنزین، اونم به این شکل بسیار سخیف و با این ادبیاتی که با مردم متأسفانه حرف زده شده از طرف سنان جمهوری اسلامی، و هم قطعی اینترنت، نشون میده که خود جمهوری اسلامی هم میدونه که در واقع بحران مشروعیت داره، من این ناشد بحران مشروعیتش هست و این بحران مشروعیت رو درک کرده. شما در سال 88 اگه یادتون باشه، در اون یک هفته دو هفته بعد از انتخابات که در واقع پرخروش‌ترین روزها بودن، تظاهرات های میلیونی هم شکل گرفت، اون اینترنت به این شکل قطع نشد. و این قطعی کامل اینترنت در این یک هفته اخیر نشون میده که جمهوری اسلامی خودش میدونه که چقدر بحران مشروعیت داره. و اینکه البته من یکی از دوستان حاضر در میگه در مورد این اصطلاح جمع کردن بنده هم یک در واقع کامنتی فرمودن. منظور بنده از این بله منظور بنده از این مسئله و این در واقع اصطلاح جمع کردن این بود که در واقع سپاهی‌ها به کار می‌برن جمع کردن از دیدگاه جمهوری اسلامی. حالا جمع کردن از دیدگاه جمهوری اسلامی چیه؟ یعنی پاک کردن صورت مسئله، یعنی اینکه ما اجازه ندیم تجمعی صورت بگیره. همین که تجمعی صورت نگیره براشون در واقع معنای جمع کردنه، وگرنه اون کانون اصلی، دلایل اصلی اعتراضات و دلایل ناکارآمدی و که در واقع ناکارآمدی و فسادی که در سیستم جمهوری اسلامی است همچنان پابرجاست و روز به روز داره بدتر هم میشه. وضع اقتصادی مردم که یکی از دلایل این نوع اعتراضات هست داره بدتر میشه. خشم مردم ناشی از اینکه جمهوری اسلامی به جای اینکه از هزینه های اضافی و از هزینه های اختلاس ها در واقع بکاهه و از اونها کسی بودجهش رو تامین بکنه، میاد از سفره ها، سفره های کوچک مردم این کسی بودجهش رو تامین میکنه و این بزرگترین توهین به شعور مردم هست. همین هم همچنان وجود داره. لذا میبینیم که همچنان دلایل و اون ریشه های اعتراضات قوی هستش و این جمهوری اسلامی در واقع داره میدان و این خیابان رو جمع میکنه. اونم با چی؟ اونم با زور بازی، با ارعاب، با پنهان نگه داشتن، با قطع اینترنت، قطع ارتباطات با دنیا و همچنین در واقع پنل قبلی من درست کردم که ظاهراً مسائل جمع شده و خیابان‌ها جمع شده.
اجازه بدید پس این بحث رو آقای محبی با آقای شیرزاد هم ادامه بدیم، چون شما مسئله بحران مشروعیت رو بهش اشاره کردید و از طرفی ما شاهد یک خشونت بی سابقه ای بودیم در این دور از اعتراضات که یک خشونت میشه گفت اونطوری که آقای جوادی حصار هم اشاره می‌کردند یک خشونت دو طرفه بود، هم از طرف ماموران دولتی این خشونت اعمال می‌شد و هم از طرف معترضان، و از طرفی ما این رو هم دیدیم که انگار مواضع دولت آقای روحانی و مواضع آیت الله خامنه ای هم به نوعی به هم نزدیک شده بود این بار. یعنی اون فاصله‌ای که در گذشته شاید مثلا در تظاهراتی که سال 96 اتفاق افتاد دیدیم که یک جور فاصله رو احساس می‌کردیم در صحبت‌های مقام‌های دولتی، این بار اون فاصله هم نبود آقای شیرزاد.
بله نگاه کنید، عرض کنم که اولا که من بازم میخوام در ارتباط با صحبت‌ها آقای جوادی حساب این کلمه استفاده از کلمه سازماندهی شده بود توسط خارجی‌ها و نمیدونم توسط نیروهای خارج از کشور، بازم رمز سرکوب جمهوری اسلامی هست، برای اینکه هنوز نمیخواد بفهمه که این شرایطی که برای مردم فراهم کرده غیر قابل تحمل، مشروعیت نداره و میخواد همه چی رو به برونمرز نسبت بده و از اون ور این افرادی که بازداشت میشن رو متهم به این کنه که از خارج کشور خط گرفتن و دستگیر شدن و باید به مجازات آنچنانی برسن. یعنی علت این اعتراضات رو اعتراضات به حق مردم و خواستا و مطالبات اونها مطرح نمیکنه. این که ما دیگه امروز در جهان امروز لازم نیست حتما بلند شیم بریم کره شمالی زندگی کنیم و اونجا تازه بفهمیم که شرایط زندگی چطوریه. صدها خبرگزاری مختلف، صدها رسانه مختلف در این ارتباط گزارش دادن و جمهوری اسلامی اگه بخواد از اینترنت استفاده کنه دقیقا رفتن به سمت کره شمالی. جمهوری اسلامی اتفاقا خیلی مایله که به چنین سمتی بره، ولی مردم ایران پرقدرتن، قویان و اجازه در واقع چنین کار رو به جمهوری اسلامی نمیدن. همین الان هم که میبینیم که این در واقع سه برابر کردن قیمت بنزین باعث شد که مردم بیان جلوی جمهوری اسلامی چنان بایستن که جمهوری اسلامی مجبور بشه واقعا رذیلانه به عقیده من یک هفته نزدیک 5-6 روز اینترنت رو قطع کنه. و این قطع اینترنت چه کمکی به جمهوری اسلامی کرده بجز این که خب تمام مردم دنیا حساس شدن؟ برای مردم دنیا وحشتناکه که یک کشوری بیاد اینترنت رو قطع کنه. امروز اصلا در زندگی روزمره مردم جهان این اینترنت همیشه استفاده میشه و وقتی دست به چنین کاری میذاره بیشتر صدای در واقع مردم ایران رو میرسونه به گوش جهان، چرا که مردم جهان خیلی بیشتر از این زاویه به اعتراضات اخیر نگاه کردن که جمهوری اسلامی چنین کاری رو کرده. و ما حتی میبینیم که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت چه چیزی در داخل ایران نصیبش شده، جز این که مردمی که در داخل ایران هستن برای به دست آوردن خبر از خونه‌هاشون خارج بشن، در اعتراضات مشارکت بیشتر کنن و این در واقع به ضرر جمهوری اسلامیه. همه اینهایی که میبینید به ضرر جمهوری اسلامیه نتیجه اینه که نتیجه نابخردی هستش که جمهوری اسلامی داره و نتیجه این هستش که در همه زوایای مختلف داره میبازه، قدرت مقابله نداره و بیش از اندازه ضعیف شده و هر بازی کنه شما نگاه کنید وقتی توازن قوا به ضرر شما باشه هر کاری میکنید به ضرر شما تموم خواهد شد، یعنی معجزه‌ای رخ نخواهد داد. بنابراین این اتهامات امنیتی و این که نمیدونم اینترنت داخلی رو قوی کنن اینها به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. به نظر من در سالهای آینده ما شاهد این خواهیم بود که اینترنت ماهواره‌ای، اینترنت فراگیر در سرتاسر ایران میاد و چنین سیاست‌هایی قطعاً به عقیده من جواب نمیده. در ارتباط با صحبت‌های آقای محبی هم من تایید می‌کنم، من نگفتم که ایشون در واقع این اصطلاح رو به کار می‌برن، این اصطلاحی هستش که سرداران سپاه به کار می‌برن، نیروهای امنیتی به کار می‌برن و همیشه هم هیچ جوابی نداده، هیچ نتیجه‌ای نداده، اعتراضات هم به قوت خودش و شدت خودش ادامه داشته.
سپاسگزارم کاوه شیرزاد، دبیر کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار، همچنان همراه هستیم با محمد صادق جوادی سار، فعال سیاسی در مشهد، و همچنین محمد محبی، پژوهشگر علوم سیاسی در تهران و مدرس علوم سیاسی دانشگاه آزاد که با ما همراه هستند. شما شنونده مجله نیمروزی ما هستید. من یک بار این وسط شماره تماس با رادیو فردا را بگم، در شرایطی که دسترسی به اینترنت دشوار هست یا امکان ناپذیر، 2042021122113 شماره یک که میتونید شما از طریق اون مشارکت کنید و در برنامه ما هم نظر خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا بسپارید. اما اجازه بدید که بحث رو از یک زاویه دیگه ادامه بدیم. آقای جوادی حصار، یک نکته ای رو که آقای ربیعی سخنگوی دولت ایران گفتند و به نوعی در صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در همون ابتدایی که واکنش نشون دادن به اعتراض‌ها عنوان کردن، مسئله کسانی بود که جون خودشون رو در این اعتراض‌ها از دست دادند و کشته شدند. آقای ربیعی الان به نکته‌ای در روزنامه ایران اشاره کرده که میگه در اعتراض‌های اخیر بیشترین آسیب‌های انسانی متوجه گروه‌های معترضان بوده که در حاشیه شهرها زندگی میکنن. این به چه معناست؟ این آیا نمیتونه معنای خاصی رو برای جمهوری اسلامی داشته باشه که در اصل به هر حال پایه های این نظام در شرایطی شکل گرفت که صحبت از مستضعفان بوده، ولی الان طبق آمارهایی که خود مقام های دولتی عنوان کردن 19 تا 20 میلیون نفر در ایران حاشیه نشین هستند و همکنون ما شاهد این هستیم که دولت جمهوری اسلامی ایران میخواد پولی رو در قبال افزایش قیمت بنزین به 60 میلیون نفر بده، یعنی 60 میلیون نفر نیازمند در داخل ایران هستند. و آیا این نمیتونه خودش تهدیدی باشه و به نوعی آنتیتزی باشه برای تزهایی که جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب مطرح کرده بود؟
با خیلی از حرفایی که شما میگید موافقم، با بخشایش هم حرف دارم. این که در یه فرصت کوتاه ما بیایم فقط یک جانبه به مسائل بپردازیم به نظر من راهگشا نیست. حالا ممکنه برنامه‌مون رو فور کنه ولی راهگشا نخواهد بود، حداقل مخاطبمون رو قانع نمی‌کنه. من اولا اینکه بخش زیادی از برنامه رو متاسفانه قطع شد صدای من و در خدمت دوستان نبودم ببینم چی فرمودن، ولی یک مطلب رو شما بهش عنایت داشته باشید. این ماجراها واقعا دو سویه است، یعنی اگر شما خودتونم منصفانه به قضیه نگاه بکنید، در مثلا در این 6 روز 7 روز از رسانه‌های بین المللی هیچ صدایی که منعکس کننده حداقل بخش طرفدار قیمت افزایش قیمت بنزین باشه شنیده نشد، اگرم بود خیلی به ندرت و کم و اصلا به مهاق رفت.
البته بودن اقتصاددان هایی که به طور منطقی حمایت کردن، یعنی حمایت به این معنا که نظرشون این بود که این کار باید صورت میگرفت.
من که با شما مناظره نمی کنم، من دارم با شما صحبت می کنم، بذارید من صحبت هم بکنم. ببینید من حرفم اینه که اون اقتصاددان ها معتقدن که شرایط کنونی شرایطی است که ما باید اقتصادمون رو بالانس کنیم. وقتی می خوام اقتصاد رو بالانس کنیم مجبوریم به یک بخشی از قیمت بنزین افزایش بدیم، یه بخشش هم بیشتر افزایش بدیم. الان شما دائم در صحبتتون و دوستان دیگه در صحبتشون دائم تکرار میکنن که بنزین 3 برابر شده، در صورتی که بنزین 50% قیمت بنزین 2 برابر، یعنی 1.5 برابر شده، اگه 1000 تومان شده 1500 تومان. از اون طرف قیمت آزاد بنزین که قبلا ها صحبتش بوده که افزایش بیشتری پیدا بکنه، اون شده دو برابر و نیم یا سه برابر در حقیقت. ببینید بحث من، ولی هیچ کس نمیاد رو این قسمت اولیش صحبت کنه که آقا شما 400 لیتر بنزین آزاد دارین میگیری، تاکسی 450 لیتر، اونقدر شما بنزین کوپنی دارین میگیری یا دولتی میگیری، اونقدر 3500 تومانی میگیری. اینو کمتر بهش توجه، هی روی اون بخش منفی ذهنی که سه برابر شده اون خیلی هی مانوف میشه. بعدم توی دعوا برای کسی کلچه حلوا پخش نمی کنن. یه کسی که اومده وسط خیابون داره میزنه و میکشه و میبنده و آتیش میزنه و تخریب میکنه، خب اینه که نمیشه با نوازش رفت سراغش، خواهش میکنم آتیش نزن، تقاضا میکنم دست نزن. خب این کاری که جواب نمیده که، بالاخره باید باش درگیر بشن، سرکوبش کنن، مهارش کنن، بگن آقا برو کنار، بعدم بشه حرف بزن. من ایراد به اصل قضیه برمیگردونم که اون ایراد اینه که این بنزین باید محله به محله گران میشد، مثل که گوشت هم گران شد محله به محله، کسی صداش در نیومد. کالاهای دیگه محله به محله گران شد، کسی معترض نشد. این باید مرحله به مرحله گران میشد که نکردن. این بحث اول. بحث دوم این است که اصلا جایی برای اعتراضات مدنی وجود نداره. شما بیان به این بپردازید، بگین آقا اگر یک کسی یا یک کسانی بخوان بگن آقا بنزین گران است، اینا اصلا امکانی دارن؟ شما استادیوم سعدآباد در خیالشون میذارید که برن 20,000 نفر تو استادیوم سعدآباد مشهد یا استادیوم آزادی تهران 20,000 نفر 50,000 نفر برن اونجا اعتراض کنن، تو محیط سخنرانشون بیان سخنرانی کنن، تحلیلگرانشون بیان تحلیل کنن و بگن این کار درست نیست، اون کار درسته. این امکانات رو در اختیار نمیذارن، یعنی شرایط مدیریتی کشور مدیریت سیاه و سفید شده، همونطور که از بیرون هر کی به ایران نگاه میکنه یا سیاه نگاه میکنه یا سفید. بابا ما یه ملتیم، یه ملت فهیم، یه ملت دانا، یه ملت سنجیدگو. دلیلی ندارد که ما همش با مخاصمه و درگیری و این خوبه اون بده، این زشته اون زیباست که جوری صحبت کنیم. همه کارهایی که تو دنیا داره اتفاق میفته یه بخشش خوبه یه بخشش ناخوبه. ما الان در جمهوری اسلامی فقط داریم بخشای ناخوب رو میبینیم، نه اینکه اصلا این کارا خوب بوده که من دارم بگم خوبه، نه اصلا منم اعتراض دارم، بنده هم به شیوه گران کردن بنزین اعتراض دارم، هم به شیوه انعکاس خبرش اعتراض دارم، هم به متد برخورد با موضوع اعتراض دارم، همه اینا رو بنده هم معترضم. ولی متفاوت است اعتراض با بری تو خیابون جلو ماشین مردم بگیری آقا من از شما سوال میکنم اگه یک خانمی میخواد بره مثلا برای وضع هم آمبولانس داره میبرش مثلا برای وضع هم وسط خیابون، شما جلو ماشین گرفتی اجازه نمیده حرکت کنه، میگید ما باید شما میخواهی تحسن کنید، دیگران که نمیخواهد شما تحسن کنن، یه راه حداقل از یه ماشین رد بشه، اون یه راه رو باز بذار بذار ماشین رد شه، اون که میخواد رد شه رد شه. چرا شما میاد جلو ماشین رو میبندی و میگی مریض نمیخواد بره بیمارستان آمبولانس آتیش میزنی؟ خب این اجازه میده به اون نیروی امنیتی، اون نیروی پلیس که با شما برخورده، یعنی با اون کسی که این کارو میکنه برخورد خشونت آمیز بکنه، چون اونجا دیگه قانون رعایت نمی کنید، راه رو بستید. ما حق آزادی تا وقتی محترمه که مانع تحقق آزادی دیگران نشود، دیگران هم باید بتونن آزاد باشن دیگه. این که نمیشه که ما هرچی دلمون خواست همون اتفاق بیفته. فرق بین اون کسانی که میان جلو مردم میگیرن میگن ماشین تو خاموش کن و الا اگه خاموش نکنی شیشه هاتو میشکنیم، فرق بین این با اون کسی که میاد میزنه و میگه راه رو باز کن، تفاوتش چیه؟ این برای این طرف داره مبارزه میکنه، اون برای اون طرف داره مبارزه میکنه. مبارزه که نباید از حوزه منطق و استدلال و گفتگو و اینا خارج بشه. نظام جمهوری اسلامی باید بستری فراهم میکرد و باید بکند این بستر را که انتقادات، اعتراضات از طریق گفتگو و مبادله آرا و نظرات اتفاق بیفته.
آقای جوادی سوال
رو باید آزاد بذارن، اینترنت رو باید آزاد بذارن، بزنین اتفاقات بیفته.
میتونم یک سوالی بکنم؟
آیا اتفاق افتاد؟
شما چون الان گفتید که باید بستری فراهم میکرد و بکنه، آیا فکر میکنید الان هنوز زمان داره جمهوری اسلامی که این بستر رو فراهم کنه با توجه به اتفاقات اخیر که رخ داده؟
بله بله که داره، چرا نداره؟ بله حتما داره. ما ده ها دولت داشتیم که اینا آمدن و رفتن، خراب کردن، آباد کردن. ببین شما یک دژبانی درست میکنی، یه دژبان هم میذاری اونجا، خب یه دژبان خوب عمل نمیکنه، خب دژبان بر میذاری میذاری یه دژبان دیگه میذاری جاش.
ولی خب آخه همه تصمیمات در ایران، حالا نمیخوام خیلی بحث با شما چون دوستان دیگه هم منتظرم، فقط نکته‌ای که میمونه همه تصمیمات در اختیار دولت نیست در ایران و بخشی از تصمیمات مثل تصمیم اخیری که گرفته شد زیر نظر آیت الله خامنه ای گرفته میشه. آقای محبی شما در این باره چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که تا چه اندازه واقعا میشه با دولت حاضر با مخالفانش صحبت کنه؟ و آقای جوادی اسار از مسئله ای صحبت کردن تحت عنوان این که باید فضایی درست میشد که به صورت مدنی اعتراض بشه کرد. خب این فضا قاعدتا وجود نداشه، اما برای موافقان این تصمیم و کسانی که نزدیک و هوادار حکومت جمهوری اسلامی هستن ظاهرا این فضا وجود داشته که در شهرها حاضر بشن و در اصل حمایت کنن از تصمیمی که آیت الله خامنه ای و دولت آقای روحانی گرفته.
به نظر میرسه جناب آقای جوادی حساب همچنان تو حصار اون کلیشه هایی هستن، کلیشه های جریان موسوم به اصلاحات هستن که حدود 22 ساله که در دور باطل متاسفانه دور میزنه و حاضر هم نیستن که این نقدها رو بپذیرن. و این ببینید ایشون میگن که جمهوری اسلامی فضایی رو برای نقد فراهم کنه، فضایی رو برای این، مثل این میمونه که یه نفر بیاد با یک دب دوغ یه دریا وایسه بگه که میخوام یه دریا دوغ درست کنم، اگه بشه چی میشه؟ بله یه دریا دوغ. یه چیزیه که ببینید ماهیتی که متاسفانه سیستم جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته و به ویژه در 2 دهه گذشته در رابطه با اعتراضات، در رابطه با مسائل مدنی و دموکراسی نشون داده، نشون میده که اصلا چنین چیزی تقریبا محال هستش و داره به یه سمت دیگه، یعنی جمهوری اسلامی داره به یه سمت، به یه راه دیگه داره میره، ولی متأسفانه دوستان جریان موسوم به اصلاحات نمیخوان این رو ببینن و میخوان همچنان اون خوشبینی رو داشته باشن. و متاسفانه ایشون کلیشه هایی مثل نمیدونم فلان آمبولانس و آتیش دقیق فلان جا راسته. ببینید تاریخ رو نباید از آخر به اول خوند، تاریخ رو باید از اول از آخر نباید خوند. شما نباید روی کنش ها در واقع کنش ها رو بول کنید، واکنش ها رو باید کنش ها رو بول کنید. این واکنش هایی که جامعه نشون، تازه اصلا معلوم نیست که این واکنش هایی که خشونت توش هست، آتش سوزی توش هست، درگیری توش هست از بطن جامعه باشه، چون متاسفانه این سیستم در تجربیات مختلف نشون داده که خودش آتش تهیه این اعتراضات هم، آتش تهیه خیلی از خشونت ها رو میریزه و بسیاری از این تخریب ها رو انجام میده و بعد به گردن مخالفین میندازه. ما تو سال 88 بارها اینو دیدیم، بارها خیلی اینو در خود آقای جوادی اسار هم حتما این تجربیات رو این مسائل رو شنیدن. اینکه بیان بگیم یه نفر اومده تو خیابون مثلا جلوی یک تاکسی یه ماشین ایستاده که باید بیستی تو خیابون، اگه نیستی شیشه‌ات رو میشکنی، شاید یکی دو مورد اتفاق افتاده. اما نمیتونیم با این کلیشه ها کل اعتراض و کل حق اعتراض مردم رو
سوال ببریم. آقای محبی یک سوالی رو من از آقای جوادی اسار پرسیدم، میخوام از شما هم بپرسم بعد موضوع رو چون وقت زیادی هم نداریم. سوال اینه که آقای جوادی اسار میگن که همچنان جمهوری اسلامی فرصت داره و همچنان میتونه باب گفتگو رو باز کنه. به هر حال فکر میکنید که آیا جمهوری اسلامی با توجه به اتفاقات اخیر که رخ داد و اتفاقات پیش از اون که ما شاهدش بودیم در دی ماه 96 و همچنین سال 88 و انتخابات 88، آیا جمهوری اسلامی همچنان فرصت داره برای این که بتونه مسیر رو برگرده و دست به اصلاحات اساسی بزنه؟
ببینید در سیاست نشد وجود نداره، در عالم سیاست و در عالم سیاست عملی خصوصا، و بالاخره یه سری انسان هایی توش عمل که عمل میکنن ممکنه دست به تصمیمات خلق الصالحین هم بزنن و تصمیماتی بزنن که با تصمیمات گذشتهشون 180 درجه تفاوت داشته باشه. اما با توجه به ادبیات سران جمهوری اسلامی، سران لایه‌های فوقانی حاکمیت جمهوری اسلامی، من این احتمال رو نمی‌بینم. یعنی خیلی خوشبین باید آدم باشه که جمهوری اسلامی رو چنین امیدی از جمهوری اسلامی داشته باشه. و با توجه به ادبیات بسیار مستکبرانه، ادبیات بسیار سخیفی که سران جمهوری اسلامی در گفتگو با مردم، در گفتگو با مخالفان و در خطاب مخالفان به کار میبرن. هرگز من نمیتونم چنین امیدی داشته باشم. ولی یه مسئله استراتژیک‌تر وجود داره. اساساً جامعه ایران در حال پوست‌اندازی گفتمان سیاسی. یه گفتمان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب چاره‌ساز نیست. و شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا شعار نیست، بخشی از گزاره جامعه شناسی سیاسی ایران هستش. جمهوری اسلامی الان مثلا میخواد مذاکره کنه، با کی میخواد مذاکره بکنه؟ با افرادی که جریان موسوم اصلاحات هستن، که اینا که یا دولت رو آقای روحانی یا افرادی که جریان اصلاحات هستن، که آقای جوادی حصار هم جزء اون جریان هستن، با اینه چه گفته گوشید؟ مگه اختلافی داره در مورد مسئله بنزین و مسائل دیگر یا مسائل اختلافاتی که باعث این اعتراضات شده؟ چه گفتگویی میخواد بکنه؟ گفتگو رو باید به سمت اپوزیسیونی که در واقع منتقد اساس نظام هست باید ببره، که به نظر من با توجه به ماهیتی که نظام جمهوری اسلامی داره و ادبیاتی که سران محترم جمهوری اسلامی دارن، این احتمال رو من نمیدینم.
یعنی منظورتون اپوزیسیون داخل ایرانه یا اپوزیسیون خارج از کشور؟
و داخل ایران بالاخره معترضانی هستن که بتونن بالاخره یک تریبونی برای خودشون داشته باشن، نماینده برای خودشون انتخاب بکنن، نمایندگانی برای خودشون انتخاب کنن که سران جمهوری با اونا مذاکره بکنن. من میگم که در حال حاضر آرایشی نیروها اصلاح طلب و اصولگرا هستن و اصلاح طلبان هم از سال 96 به این ور، از اعتراضات 96 به این ور، مواضعشون به آقای خامنه‌ای و به نظام و حاکمیت نزدیک شده. حالا منظور آقای جوادی حصار که میفرمایند که مذاکره
سوی مخالفان،
بابا کی میخواد؟
بله، اجازه بدید پس به سراغ آقای شیرزاد بریم. آقای محبی، آقای شیرزاد، با توجه به تحولاتی که ما شاهد بودیم از دی ماه 96 و الان 98 رو پیش رو داریم، پیشتر 88 رو داشتیم، همه این مسائل رو که در نظر میگیریم، وجوه تمایز و تشابه کجاست و اینکه آیا واقعا اونطوری که آقای محبی میگن جامعه ایران داره پوست اندازی میکنه؟
نگاه کنید، بله، جامعه ایران داره میره به سمت گذشتن از جمهوری اسلامی. آقای جوادی حصار میگن که افرادی که آزادی رو نقض میکنن، آزادی دیگران رو، یعنی مردم آزادی دیگران رو نقض میکنن، اینها باید در مقابلشون ایستاد. اینجوری نیستش. بزرگترین عاملی که آزادی مردم ایران رو نقض میکنه جمهوری اسلامیه. شما نگاه کنید به بمب‌گذاری‌هایی که در حرم امام رضا انجام شد چندین سال پیش. جمهوری اسلامی از یک همچین روش‌های کثیفی استفاده می‌کنه برای اینکه علیه مردم وارد بشه. بنابراین اینکه اعتراضات و نمی‌دونم جلوی ماشین گرفتن و اینا رو به جمهوری اسلامی نسبت بدیم خیلی خیلی ساده لوحانه است. و بدونیم که خود جمهوری اسلامی به تمام اعتراضات مسالمت آمیز مردم حمله می‌کنه و اونها رو به هر نحو ممکن سرکوب می‌کنه. مردم حکومت رو میان بنا می‌گذارن به خاطر اینکه از حامی آزادیشون باشه، حامی عدالت باشه، حامی حقوق اونها باشه. ولی جمهوری اسلامی مردم به خوبی و دقت بسیار زیاد متوجه شدن که حکومت هم باعث ضدیت با آزادیه، هم باعث بی‌عدالتیه. و از جمهوری اسلامی گذشتن. این اعتراضات هم اصلا به عقیده من به بنزین ارتباطی نداره. بنزین یک جرقه‌ای بود که در انبار بارود خورده شد و مردم به این سکه و سیاه به خیابون‌ها اومدن و به عقیده من تا جمهوری اسلامی رو کنار نگذارن به نتیجه نمیرسن. این رو خود مردم در واقع توی اعتراضات خودشون نشون دادن با شعارهایی که دادن و به عقیده منم تنها راه اینها، تنها راه مردم برای رسیدن به هدفشون اینه که جمهوری اسلامی عامل بدبختی و رنج و ضدیت به آزادی رو کاملا کنار بذارن. آقای محبی خیلی خیلی دقیق اشاره میکنن که مردم باید به اپوزیسیون خارج از کشور یا حالا داخل کشور، هر اپوزیسیونی که شکل میگیره، مراجعه کنن و آلترناتیو رو در واقع در گذشتن از جمهوری اسلامی بدونن. برای همین هستش که شورای مدیریت گذار پا به صحنه گذاشته، قبول مسئولیت کرده و سعی میکنه که شرایطی رو فراهم کنه، نقطه فراهم کنه که مردم بتونن بهش اتقا کنن برای گذر از جمهوری اسلامی. و خب قطعا اگر نیاکنه در داخل ایران، چون فعلا امکان در واقع بسیج نیروهای اپوزیسیون وجود نداره، در خارج کشور چنین نیروهای شکل گرفته داره کار میکنه. ما در همین اعتراضاتی که اکنون شاهدش هستیم بیشتر با 24 کشور دنیا اروپایی مذاکره کردیم، صحبت کردیم، نامه رد و بدل کردیم که در حمایت از مردم ایران وارد بشن و خوشبختانه خیلیاشون جواب دادن، نتیجه گرفته. با مدیر توییتر در ارتباط هستیم برای اینکه مسئولین جمهوری اسلامی رو که عامل در واقع سانسور هستن، عامل بستن شبکه‌های اجتماعی هستن اما خودشون تو شبکه‌های اجتماعی فعال هستن رو بیرون کنن. ما در شورای مدیریت گذار به زحمتایی که آقای کاوه موسوی انجام داد برای اولین بار به جمهوری اسلامی به مردم ثابت کردیم که عدالت برگزار خواهد شد. حتی اگر یک کسی مثل حمید نوری قاتل بعد از 31 سال فکر کنه که اینها فراموش شدن، ما به دست عدالت در واقع اون رو سپردیم. نیا کنه تمام اینها به این نتیجه مردم به نظر من میرسونه که مردم ایران اگر میخوان از جمهوری اسلامی گذار کنن به صورت مسالمت آمیز و با حداقل هزینه ها، باید به یک همچین مجموعه‌ای بپیوندن، حمایت کنن تا بتونیم گام به گام جمهوری اسلامی عامل بدبختی، عامل بی‌عدالتی، عامل ظلم، عامل ضدیت با آزادی رو کنار بذاریم و یک حکومت جدید بر بنیاد دموکراسی، بر بنیاد یک حکومت باثبات، حقوق بشر و سکولاریسم بیاد که در واقع بتونه حامی مردم باشه. تنها در یک همچین وضعیتی هستش که مردم ایران میتونن نفس راحتی بکشن و از شر جمهوری جهل و جنایت راحت بشن.
سپاسگزارم کاوه شیرزاد، دبیر کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار، از گروه های تازه تأسیسی که مخالف جمهوری اسلامی ایران هستش. اما همچنان ما همراه هستیم با محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی در مشهد، و محمد محبی، پژوهشگر علوم سیاسی، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد در تهران، که من دیگه فکر کنم باید به جمع‌بندی پایانی برسیم. آقای جوادی حصار، با توجه به بحث هایی که مطرح شد، به هر حال دوستان چند بار هم به مسائلی که شما مطرح کردید اشاره داشتند، از پوست اندازی صحبت شد و اینکه به هر حال اون شعاری که برخی از معترضان به کار بردن در خیابان‌های شهرهای مختلف که در گذشته که اصولگرا، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، با توجه به تمام اینها میخوام که یک جمع‌بندی رو در یک دقیقه یا حد اکثر دو دقیقه به ما بدید.
من اولا که ببینید آقای زرقامی، بنده هیچ کدوم از این حرفایی که این دوستان میگن در مورد خودم هیچ اصلا قبول ندارم. من در مورد اعتراض و دفاع از حقوق مردم از همه این دوستان پیشگامتر بودم و هستم. به خاطر حرفام و به خاطر عقایدم بارها بازداشت شدم، زندان رفتم. اما این شیوه گفتمانی که دوستان دارن مطرح میکنن رو یک جانب گرایانه، غیر منصفانه، در برپاره ای از اوقات مغرضانه و بیادبانه میدونم. اینکه شما مخالفتو به هر دلت با هر سخنی دلت میخواد به تازی بهش و فرشش بدی، این سخن آزادی خواهانه ای نیست. حد درم آنچه که بنده عرض کردم این بود که من به شیوه رفتار در جمهوری اسلامی با این مقوله معترض بودم و هنوزم معترضم، ولی این هیچ مجوزی به من نمیده که بخوام به دیگران توهین کنم. من یه سوال از این دوستان میکنم، اگر واقعا منصفانه جواب دادن ازشون تشکر میکنم. در این اقدامات کدوم شهر آمد دو روز تحسن بکنه، بره مثلا در یک جایی، یک محوطه، یک جایی اعتراضشو به صورت مسالمت تحسن کنن بدون اینکه تخریب کنن، بدون اینکه کسی رو بزنن، برن دو روز تحسن کنن و اگر به اون بعد از دو روز تحسن کسی به حرفشون گوش نداد، بعدن بیان برن تو خیابون تخریب کنن. کدوم شهر این اتفاق افتاد؟ از ساعت 12 شب که اتفاق افتاد، من این مسائل رو رصد کردم، ساعت 12 شب اولین شهر مشهد بود که فردا صبح ساعت 10 بولوار وکیل‌آباد رو بستن تا ظهر. شبش هم توی بولوار آبوبر هفتتیر اونجاها اجتماع شد، هیچ درگیری خاص و آنچنانی هم صورت نگرفت و از اون روز به بعد هم درگیری در مشهد نداشتیم. از روز دوم در که اصلا هیچ اتفاق خاصی هم در شهر دیگه ما مشاهده نمی کردیم، از روز اول ساعت 12 شب، 1 شب یا فردا صبح، ساعت 8 صبح تو تهران داشتن پمپ بنزین آتیش می‌زدن، تو کرج پمپ بنزین آتیش می‌زدن، جای دیگه همینطور. ببینید بنده عرضم اینه که من مخالف تعرض به حقوق دیگرانم. این حقوق چه حقوق مخالفین این برنامه باشه چه موافقین این برنامه باشه، ما نباید با هر کی مخالفیم دهن اون رو باز کنیم، هر چی دهن اون بیاد بهش فحش بدیم. خب برادر عزیز، این شیوه انسانی نیست. آقای محبی، شما من یک بارم ندیدی
یک بارم با من ننشستی صحبت کنی، چجوری داری قضاوت میکنی میگی جوادی احسان هم اصلاح طلبه چون اصلاح طلبه مدافع ایناست؟ خب این بیانصافیه برادر من. دوست عزیز یکم شرف داشته باشید، انصاف داشته باشید، محبت داشته باشید به هم دیگه. بغض و کینه و نفرت رو پمپاژ نکنید تو جامعه. شما فکر میکنید با این کارا، با این تبلیغاتی که آقا به ما بپیوندید و اپوزیسیون تشکیل بدید، الان شما فردا انقلاب میشه و شما میشه رئیس جمهور؟ من نمیشه برادر من، اینجوری نیست. ما تجربه دور و برمون رو نگاه کنیم، سوریه رو نگاه کن، عراق رو نگاه کن، لبنان رو نگاه کن، افغانستان رو نگاه کن. این تخیلات رو بذارید کنار که جمهوری اسلامی با این مسائل ول میکنه میره، شما میان جاشو میگیرید. اینجوری نیست. چون دیگه جوانای ما رو تحریک کنیم بیان تو خیابون یه جوان دیگه رو یا بزنن یا بکشن یا خودشون کشته بشن، نتیجه دیگری برای این آدمایی که رفتن تو اروپا نشستن دارن لاس سیاسی با این ور اون ور میزنن به امید اینکه برگردن به قدرت، نتیجه دیگه نخواهد داشت. این بعد این برای ما خوبی، ما یک قوم متمدنیم، یک کشور با فرهنگ بودیم و هستیم.
بله، به هر حال وقت یک برنامه محدود، همونطوری که خودتونم فرمودین. اجازه بدید که جنبندی آقای محبی رو هم داشته باشیم. آقای محبی فقط در یک دقیقه، چون وقتمون واقعا کمه.
در مورد فرمایش جناب آقای جوادی حساس، این قشنگ نیست که در مقابل یه نقدشون بگین آخ شما شرف داشته باشید فلان و اینا. بنده به طور کلی عرض کردم که گفتم دوستان جریان موسوم اصلاحات اصلا 96 به این ور موازیشون به حکومت نزدیک شده و این مگه کجاش توهینه، کجاش بی‌شرافتیه؟ اتفاقا خود جناح اصلاحات خودشون رو جزئی از جریان های جمهوری اسلامی میدن و هرگز هم نگفتن که کاملا موافقن. عرض کردن که مواضع سران و اعضای جناح موسوم اصلاحات در سال 96 در دو سال اخیر به آقای خامنه‌ای و جناحی نزدیک‌تر شده. ارزیابی و جنبندی بنده اینه که و ایشون فهمیدن این براندازی، نه خیلی بنده براندازی نیستم، در حد در هم نیستم و اتفاقا براندازی رو در حال حاضر و همچنین حتی تظاهرات و قیام رو و در واقع حرکات و جنبش های اعتراضی رو در حال حاضر به خاطر بافت جامعه ایران و به خاطر اینکه مسائل مختلف منطقه‌ای و داخلی هستش به زیان کشور میدم. بحث بنده بحث در واقع نظری هستش که جمهوری اسلامی و اینکه میگم اصلاح طلب اصول یا دیگه تمام موضوع اینکه در گفتمان سیاسی جامعه دیدیم تقسیم بندی از بین میره و جمهوری اسلامی از و جناح اصول گرا از این مسئله استفاده خواهد کرد و جمهوری اسلامی یک دست خواهد کرد. اینکه واقعیت، من دارم این واقعیت رو در واقع دارم از یابی خودم از واقعیت دارم عرض میکنم و انتخابات مجلس در زمستان امسال به انتخابات بهار سال 1400 این رو نشون خواهد داد و دوستان اصلاح طلب به نظر من برای اینکه بتونن در ساختار سیاسی باقی بمونن و تبدیل به عقبه جناح اصولگران نشن باید تغییر گفتمان سیاسی بدن و پوست اندازی سیاسی باید بکنن، حالا ابتکار با خودشون. عرض بنده اینه، از من اینه که مثلا بخوان. و در مورد شورای مدیریت گذار هم بنده حالا آیه شیرداد یه سری همفکری تام بودن که بنده با این، نه بنده با شورای مدیریت گذار هم هیچ گونه همفکری ندارم و اتفاقا منتقد بسیاری از نظریات و همچنین مواردی گروه هستن اعضایی که نسبت به تمامیت اهلی ایران نظر منفی دارن که من به قطعا با اون خود مخالفم و به اضافه مسائلی چون فدرال طلبی اینها که حالا بحثش کنیم برنامه نیست، ما اونا مخالفم.
بله.
و از آقای جواد و البته نسبت به آقای جواد اگر از عرایض بنده ایشون مکبر شدن پوزش میخوام. من فقط بحث نظری رو عرض کردم، هرگز نمیدونم میخواستم شخصیشون بسیار شریف هستن و بنده ایشون رو هم دیدم اتفاقا در چند جلسه حزب اعتماد ملی که من چند بار رفت آمد داشتم، حالا عضو رسمی نشدم، ایشون رو ملاقات کردم و با ایشون سلام علیک کردم، ارادت هم دارم خدمت ایشون. بحثی که عدم بحث کلی جناح
سپاسگزارم
در واقع از لحاظ نظری و از لحاظ عملی تقریبا به بنبست رسید.
سپاسگزارم. اجازه بدید آقای جوادی اصار اگر مطلب دیگه‌ای هست که شما دوست دارید اضافه کنید در پیرو صحبت، فقط 30 ثانیه داریم چون وقتمون واقعا داره تموم میشه.
من حتی به مخالفین خودم و مخالفین جمهوری اسلامی احترام میذارم، اینا آزادن نظراتشون رو بگن. من تقاضایی که دوستانه و منصفانه ازشون دارم اینه که سعی کنید در گفتمانتون اهانت نکنید.
یا خلاف واقع نگید. مثلا فرمودن که دوستان که این تصمیم آقای خامنه‌ای بوده و آقای مثلا آقای روحانی بهش نزدیک شده. آقای خامنه‌ای شجاعت اینو داره که بگه آقا این کارو من کردم یا نکردم. رسما اعلام کرد که این تصمیم من نبوده، مثلا سران قوا بوده. منم گفتم که من کارشناس این قضیه نیستم، ولی دفاع میکنم از تصمیم سران قوا. و اگر تصمیم، یعنی اگر دفاع آقای رهبری در این ماجرا نبود، معلوم نبود که اصلا ما به جای دو دستگی چند دستگی می داشتیم تو کشور.
بله.
بنابراین من استدعام اینه که به هم احترام بذاریم. اولین شرط گذار به دموکراسی، من نمیدونم مثلا دوستان گذار به کجا میخوان برسن، حداقل گذار از جمهوری اسلامی گذار به یک مدینه فاضله ای میخواد باشه براشون دیگه. شرط اولش تحمل مخالف و منتقده. به هم اهانت نکنیم، بگیم آقا آقای محترم من نظر شما رو شنیدم، باش مخالفم.
سپاسگزارم.
نظر من ضمنی که به همه دوستان احترام میذارم، من با بخش زیادی از آرایشون متاسفانه نمیتونم همراهی کنم.
بله، سپاسگزارم. وقت ما رو به پایان. سپاسگزارم از محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی در مشهد، محمد محبی مدرس علوم سیاسی دانشگاه آزاد در تهران و کاوه شیرزاد دبیر کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار در پاریس.